بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وكفى وجهه بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوره فقاهتی شهید اول و شهید ثانی رو هم بحث کردیم، رسیدیم به دوره فقاهتی محقق کرکی. میخوایم تو این دوره شروع کنیم بحث کردن. خب بازه زمانی دوره از حدود اواسط قرن 11 هم تا قرن از 9 هم تا اواسط قرن 11 هم. یعنی ما یادتون باشه شیخ طوسی بعدش دوران رکود و تقلید مرحوم ابن ادریس هلی، بعدش اومد یک دوران عمامه هلی، بعدش هم شهید اول، الان هم محقق کرکی که حالا الان امروز هم محقق کرکی ده. تو سعی بکنم تا آخر صفویه بریم که نهایتا دیگه اومد که دو جلسه تمامش کنیم. از اواسط قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم، یعنی ما هولوش 786 شهید اول شهید شدن، بعدش دیگه میایم تا دوران محقق کرکی. حالا ما یه فضای سیاسی اون دوران هم بگیم و بعدش هم بریم تو بحثای خود محقق کرکی. نها کنید فضای بعد از حکومت سلجوقیان و اینها، خب حکومت عثمانی شکل میگیره. حکومت عثمانی شما از سمت عراق و شامات و سوریه میره و از این طرف هم میاد تا مثلا قسمت شمال آفریقا و اینها متصل می شده حکومت عثمانی. و عملا قدرت دست سنی ها بوده، اهل تسنن بوده. و از طرف دیگه شیعیان چه فضایی داشتن؟ یه فضای تا حدی مثلا بگیم اپوزیسیون، این فضای خلافتی رو داشتن، لذا خیلی تحت فشار بودن، خیلی هم ترد و مطرود می شدن. که ما مثلا یه مثالشو خب تو خود شهید اول دیدیم دیگه. این در این حد این حکومت عثمانی گسترده بود که غیر از شامات و عراق و حلب و اینها، خب تو جبل العامل هم تأثیراتی داشت که اونجا شهادت شهید اول یکی از اون نمونه های بارزیه که اونجا رقم می خوره توی انگار دستگاه خلافت اهل سنت، این اتفاقی که میفته. تو خود فضای اجتماعی هم خب میگن فضای اعدام و انگار مجازات شیعیان هم کم نبوده، تو اون فضای اتفاقی داره میفتاده. و فضای شیعه یه فضای محدودی میشه، فضای اجتماعی شیعه یه فضای محدودی میشه اتفاقی که میفته. از طرف دیگه باز تو خود حکومت عثمانی، لیکن خود فضای عثمانی ها با فضای انگار صوفیه ارتباط جدی داره. خود فضای اهل تسنن با فضای صوفیگری ارتباط جدی داره، خود فضای عثمانی. که حالا اینو مثلا یه بار ریزشو میشه گفت. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که ما مثلا اهل تسنن صوفی داریم که یعنی در مناسک و ظاهرشون صوفی هم، ولی شیعیان از اون فضای صوفی اینا استفاده میکنن. یعنی گرایشات شیعی برای اینا پدید میادن دائم. گرایشات شیعی برای اینا پدید میادن تا این حد که حالا من یک گزارش هم اینجا پیدا میکنم بهتون بدم. این گزارش سیاسیش هم بشنوید. ناکنید خب عثمانی ها هنوز ما حیاتون باشه یه بار مثلا حکومت بنی عباس رو گفتیم، گفته از قرن مثلا چهار اینا حدودا شروع میشه، میاد از قرن ورشید از اواسط سال مثلا اواسط قرن دو شروع میشه، میاد تا مثلا حدودا تا همین قرن نو هم اون حکومت بنی عباس داشته، ولی داره کوچیک و کوچیکتر و ضعیفتر میشه با حکومت بنی عباس. چون داره دا حکومت سلجوقیان سوار میشود، هنوز تو دل حکومت بنی عباس تا اواسط قرن ده مثلا 922 هجری دیگه حکومت بنی عباس کلا از بین میره. حالا اینجا گزارشش چیه؟ اون فضای شیعی که با صوفیه ترکیب شده، اتفاق که میفته اینه تو خود فضای ایران ما حکومت صفویه رقم زدیم. یعنی انگار اومدیم شما غرب ایران تصور کنید، علاقه اینها رو شرق ایران رو هم تصور کنید. این محدوده کلن دست عثمانی هاست، یه ها وسط این یه حکومت شیعی پدید اومده. لذا شما جنگ عثمانی ها و صوفی ها صفویه ها تا مدت ها میبینید، تا مدت ها میبینید. ولی چه صوفی؟ صوفی که گرایشات شیعی داره، گرایشات شیعی داره، هرچند ممکن در مناسکش هنوز اهل تسنن باشن. ولی شما رفتی روی یه جریان صوفی سرمایه گذاری کردی که این جریان صوفی دیگه اون مثلا خرقه مثلا انزواش رو گذاشته کنار و اومده تو فضای مجاهدت درگیر شده و یه حکومت شیعه در انگار وسط جغرافیای اهل سنت انگار اومده یه حکومت شیعه زدی. یه اتفاقی که افتاده و پایش کجا بوده؟ پایش ما اومدیم از ظرفیت صوفیگری عثمانی ها برای گرایشات شیعه خودمون استفاده کردیم. مثلا سلام مثل آقای یزدان فرام مساجر موسوی اینا، خب یکی از پروژه هاشون همین ارتباط با صوفی های جهان اسلام دیگه. چرا؟ چون اینها زمینه های این که به فضای انقلاب اسلامی شما رو بیارن بسیار جدیه. خب دقت کردین؟ خصوصا مثلا با صوفی هایی که مثلا شما سمت شمال آفریقا اینا تو تاریخ آوردن، خب اینا خیلی جدی هست. اینا اصلا مثلا جزء سلوکشون مثلا سکوت و اینا صرفا نیست، مثلا 40 روز مرزداریه. مثلا یک طرف میخواد تهذیب نفس کنه بعد به 40 روز مرزداری بکنه. یا مثلا جماعت تبلیغ رو شما بخونید، تا مثلا جماعت تبلیغ میدونید که صرفا گروه تبلیغی نیست که، میگن هر کسی برای این که بتونه مهذب بشه و در وادی سلوک وارد بشه از 3 روز تا مثلا چند هفته در طول یه سال پزشک، قصاب، نمیدونم مثلا معلم، هر کسی و 3 روز تا 1 سال بره تبلیغ کنه برای دین، برای که خودش تحریف پیدا کنه. در حالا مثلا دیوبندی ها رو میبینید، اصلا دیوبند چیه؟ دیوبند یه دیو رو به بند کشیدن دیگه. بعد شما میدید این دقیقا این حوزه علمیه میزنن تو هندوستان، بعد از این یه جریانی میاد مثل طالبان و اینها میده مثلا افغانستان رو میگیره. یعنی جریانی که یه ریشه های کاملا تهذیبی داره. خب مثلا این فیلم هایی که این جریان اسلامی خیلی خشن نشون میدن، در این که ممکنه گزارشش درست باشه ها، ولی عملا تو سبد مثلا دشمن بازی کردنه، چون اینا دارید ضد شیعه نشون میدی. نه اینا اصلا ظرفیت هایی میدونم که مثلا تو خودت بکشی تو فضای فرهنگیش میدونم، سیاسش اینکه تو تفنگ بگیری و نمیدونم این رو یه بحث دیگه است، ولی یه ظرفیت نهفته است که میتونه با تو به سمت تو هم گرایش پیدا کنه، مثلا با تو هم ارتباط برقرار کنه. خب شما اومدی از این ظرفیت استفاده کردی، یعنی کاملا نگاه کن یه ظرفیتی که انگار فرقه گرایی داره ولی حاصل خیزه برای سازماندهی سیاسی، حاصل خیزه برای سازماندهی سیاسی اومده استفاده شده. حالا این که بریم کامل بریم یه تاریخ عرفان رو بخونیم چجوری رفته تو صوفیگری، اون دیگه تو تاریخ عرفان بعد مثلا بحث بشه چجوری ما چه کلا پروژه عرفان رو ائمه ما چجوری بالا آوردن، این یه بحث دیگه است. چجوری عرفان اومده یعنی فقه جز دانشایی که اصلا هیچ دست غیر شیعه بهش نخورده تو سلسلهش که میره، ولی خب توی مثلا ما عرفان میریم فلسفه میریم اینجوری نیست دیگه، نیست که بگیم همه اصحاب ائمه و شیعه و شیعه همه رسیده، نه ما هم یعنی تو تراث فقهیمون شک داریم، تو تراث عرفانیمون شک داریم بنده خدا الان سنیه یا شیعه بوده، ولی استفاده میکنیم تو تراث بنده خودمون. ولی خب بس سواله، این دیگه ائمه مدیریتش نکردن یا نه یه جور دیگه ای مدیریتش کردن؟ یه سوالیه که خب بعد طرحش بکنیم و بررسیش بکنیم.
یکیشون دراویشن،
یکیشون دراویشن، یکی از اون چیزاشون جدا، بینا چیزاشون مختلفه انگار اون منصب ها و اون جایگاه هایی که برای خودشون ندارن.
همه این
ها ظرفت هست؟ نه باید بررسی کنیم، نه نه باید بررسی کنیم،
چون مثلا ما رو تو شهر کنیم که خیلی این قضیه بوده تو زمان داره که ما خیلی بارا گره با درابیش اینا درگیری هم داشتن با وازی علمیه، بعضی اصلا کلا حرام میدونن که با اینا ارتباط داشته باشی، ولی اونا گناه بازی اینا اصلا زرگی اینا
من دارم میدانیشو نمیدونم، من دارم نظریشو میگم که صوفیه چنین پتانسیل تاریخی داره. حالا من چون گناباد اینا رفتم اونا خود مورد مونش قابل بررسیه، ولی آقا صوفیگری این دعب انگار باطنی یه کمکی به شما میکنه که کم کم طرف رو تو فضای پوسته هم تقویت بکنی، تو پوسته دین. حالا باز توی این صوفی های ایران چه دستبندی دارن، مثلا باز آقای موسوی خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه. ولی میخوام بگم دارم از یه ظرفیت تاریخی استفاده کردیم، یه ظرفیتی که کاملا مثلا یه قلوبی حتی تو فضای اعتقادی شما هم دارن، حتی یه قلوبی مثلا امیر مومن با فضای اعتقادی شما متفاوت نیست، حتی شاید قالی باشن اونجا. خب اومدی یه سازمانده سیاسیشون کردی که قبل از اینکه صفوی به وجود بیاد ما حکومت صفویان تو سبزوار داریم، خب، و یه حکومت مرعشیان داریم، یعنی دو سه تا حکومت شیعی که اومده از اون فضای باطنی شیعه استفاده یه حکومت تشکیل داده ولی از بین رفته و حکومت صفوی روی اون ظرفیت سوار شده و حکومت خودش تشکیل داده. خب لذا مثلا ما اینجوری نبوده که این صوفیا همشون شیعه باشن، نه، ما بعد از اینکه حکومت رو میگیرن انگار امامیه به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته میشه، یعنی از یه گرایشاتی تبدیل به یه حکمهایی در نهایت شده. از اول اینجوری نبوده صفوی شیعه باشن، گرایشاتی داشتن و بعد کم کم به اینجا منجر شده. حالا بعدش باز خود این صفویه رو میشه بررسی کرد که اصلا صفویه چه خدمتی کرد به اسلام، به تشیع، اصلا این خدمتش چه سازی بود. اگه سوالی هست بگین که بدیم. مثلا خب اصلا اینو حالا باید خودم هنوز کامل بررسی نکردم، مثلا میگن آقا اون موقعی که حکومت عثمانی توی جغرافیای اطراف ایران بوده فضای فرهنگ مردم ایران یه فضای شیعیه، یه فضای صوفی قلوبگونه داشته، خب آماده بوده اگر کسی مثل پذیرش اسلام که خیلی خسته شده اون از حکومت ساسانیان که اسلام اومد راحت پذیرا شدن، لذا با حکومت صفوی هم راحت پذیرا شدن، انتخابش کردن مردم ایران به عنوانی که مذهب رسمی شیعه باشه. خب ببین ما حکومت صفوی رو انتخاب مردم بوده، نه صرفا یه چیزی که با جنگ گرفته شده، نه، فضای ذهنی مردم اینجا آمادگی داشته. حالا تو این فضا خب محقق کرکی کجا بوده؟ محقق کرکی جبل العامل بوده دیگه، محقق کرکی جبل العامل اونجا درس می‌خونده و مثلا شیخ انصاری تو وصفشون میگن التجع المحقق الثانی مع کمال تبهدی فی الفقه حتی ثنی بالمحقق، میگه انقدر کمال داشت در فضای فقهی که از بعد از محقق کرکی محقق دوتا شد، یکی محقق حلی، یکم محقق کرکی. خب اینه که مکاسب هم زیاد میگه دیگه، مثلا محقق ثانی من رو محقق کرکیه دیگه، این تصویری که شیخ انصاری داد. حالا محقق کرکی چه باز مختصاتی داره؟ خود محقق کرکی خب جبل العامل بوده، بعد میرن مصر، تو مصر میرن همه مذاهب اربعه اهل سنت آموزش میبینن، حتی اصول محقق کرکی نزد اهل سنت بسته شده، لذا شما جای محقق کرکی اصلا کتاب اصول نمیبینی. خب یه اصلا اصول دفعه در نزد اهل سنت آموخته شده، یعنی اونقدر به صورت جدی اصول فضای شیعی اصلا ما از شهید اول به بعد زیاد نداشتیم اساسا. خب بعد از مصر که رفتن مذاهب اربعه اهل سنت دیدن، میرن نجف، میرن نجف. حالا یه اختلافه که بعد از این که یکی چون کلا شیخ الاسلام حکومت صفویه میشن دیگه، کلا دو بار اومدن ایران، میدونید که اصلا معارف کرد که یکی دو بار اومده ایران، اینجوری نبوده دائم تو ایران باشه، معرکه‌ای کلن در دوران حیاتشون یکی دو بار اومده ایران. ولی اینکه چجوری میشه شیخ الاسلام، یه سواله در طول تاریخ، اصلا یه مقاله هست اونایی شد تو گروه بگید میفرستم براتون، اصلا چی شد معرکه‌ای که نسبت با ایران گرفت؟ معرکه‌ای که خب ایرانی نیست خودش، خب و فضای فقها قبل از صفویه هم، قبل از صفوی هم فقه های اهل سنت ایرانی داریم، ما فقیه شیعه ایرانی کم داریم، ما غیر از یکی دو نفر در طول تاریخ که انگار جزء اصلی های فقه باشن، کلا معمولا فقه های اهل سنت هست. آنشون یادتون میاد علامه حلی خب ایرانی نیست، محقق هلی ایرانی نیست. خب شیخ دوستی تو ایران به دنیا اومده ولی دیگه کامل میره، میگم یکی دو تا داریم، خیلی کم داریم. شیخ دوستی مثلا تو خراسان بود و اینا، ولی دیگه اساسا علاقی بعد حسابش کنیم مثلا سیستانی الان، خب یعنی یه جزء مهد عراق حساب میشه اساسا. ولی ما بعد از مرحله کل کل چی میبینیم؟ چیه؟ یه فقهای ایرانی شیعه است دیگه. این ما دیگه بعد مرحله کل کل همزمان خودشون مرحله اردبیلی، بعد شما بیا مثلا خود وحید بهبهانی، خب این فقهای تراز ایرانی شیعه میبینیم. بعد دیگه میایم تا دوران معاصر دیگه، های خویی و نمیدونم اینها، ما قبل از این یکی دو مدت داریم، بعد از این دیگه زنجیروار ایرانی داریم، زنجیروار ایرانی داریم، از میرزا شیرازی گرفته، اصلا اصلی ترین آدم های انگار زعما حوزه هم بینیم این ایرانی هم. حتی ما اگر ملاک رو بزنیم و به دنیا آمدن در ایران بگیریم، حتی آقای خویی، نمیدونم آقای سیستانی، اینا همشون ایرانی بودن تا قبل از اهل صفوی اتفاق نداره. لذا خود مرقه کرده که یکی دو بار اومده ایران و تو این یکی دو بار یه شبکه‌ای هم از فقهای شیعه تشکیل میده.
چقدر مونده تو ایران یکی دو بار
اومده؟ اونا معمولا اونا دیگه کمش دو سه ماهه ها، کمش دو سه ماه.
چقدر
حالا میام بریم جلوتر. باز اینجا من توصیه میکنم یکی دو تا صوت آقای رهدار داره گوش بدین، چون نمیخوام حرفایشون رو تکرار کنم بعدون تعقیب. اصلا ما از اینجوری بعد از محقق کرکی ما به یه نقطه میرسیم تو خود دوران صفوی، علما عملا فرمانده یه شهر بودن. ما مثلا توی اصفهان تو دوران صفوی ما حالا نمیبودم، مثلا من تحقیقات آقای رهدار اونجا نمیبودم چون با یه زاویه خودشون داشتم ارائه میدادم. ما مثلا عالم داریم تو اصفهان که ارتش داره اصلا، درست کردیم؟ یعنی این مدل بعد از محقق کرکی ما زیاد دیدیم، یعنی یه فقیه که ممکن در این منطقه دیگه باشه ولی با زعمای خودش در شهرهای مختلف ارتباط نامه‌نگاری داره. مثالش میرزا شیرازی که دوران قاجاری است. میرزا شیرازی اصفهان بوده، رفته سامرا، اینجا توی قم و تهران آقای آشتیانی نمیدونم شیخ فضل الله دارن نامه‌نگاری می‌کنن با میرزا شیرازی. درست که اصلا ما از اینجا به یه مدل زعامت میرسیم، بذار اینجا هم قابل بررسیه، مدل زعامت علما میشه توی فضا سیاسی اجتماعی و تحلیل بکنیم. تو یه مدل زعامته که بعد تو اواخر دوران قاجاریه ما میرسیم به مثلا انقلاب‌های عراقیون، کاشف الغطا، نمیدونم شما مثلا بیا سید عروه، این باید تاریخ‌های عراق باید یه باید اینجوری بخونید. میخواستم بگم به یه شبکه ای از وکلا داره تو ایران میرسه که حالا الان مقدماتی که این شبکه چیز فراهم شده رو میگیم اینشالله. پس ما معرکه کرده که اینجوریم، حتی معرکه کرده که دو دوران شاه طهماسب بعد از شاه اسماعیل به نایب الامام میرسه. ما داریم الان زاویه معرکه کرده که میگیم، یه زاویه دیگه باید تو تاریخ بگیم آقا صفویه چرا به علما رجوع کرد؟ این یه سوال دیگه است. صفوی چرا با علما رجوع کرد؟ برای اینکه اون گرایش، یعنی بیا ما میشدیم خیلی ها واقعا قبول داشتن، این هم یه تقدیر، شاید اصلا برای یه دورانی از صفوی هم بگیم، ولی از یه دورانی به بعد دیگه شاید نشه اینو گفت. گوی بنیم شاید بشینیم با صفوی برای که این مردم شیعه رو بتونه مدیریت کنه، علما در کنارش هستن. اون جمله امام هم دیدین دیگه، میگه شاه عباس خیلی خدمت کرد و اینا، بعد میگه تاریخ رو که نوشته خود شاه عباس، بعد شاه عباس شروع میکنه فرشتار امام خمینی. ما توی نگاه انقلاب اسلامی اصلا مدل سلطنت صفوی رو نامشروع میدونیم و این تصویر فرهنگی که از ما برای ما از صفوی ساختن رو مخدوش هم میدونیم. اینجوری نیست که مثلا آقا رو ببینیم توی دغدغه‌های فرهنگیش، میگه صفویه رو مثلا نامشروع میدونیم. خب و اصلا ما این چهره سیاسی صفویه رو تمدنی نمیدونیم. چهره سیاسی اسلامی توش ولایت فقیه، نه سلطنت موروثی. و چهره سیاسی وقتی عوض شد، شاید به تبع کلا فرهنگت هم عوض بشه. حالا یه اتفاقی که ما تو کتاب تاریخ برای دانش آموزای ما رقم زدن متاسفانه دیدیم که تاریخ توی دبیرستان‌های ما صفوی نقطه اوج انگار فضای اسلامی ماست به معنای حکومتش. که میگن متاسفانه خب امثال مثل آقای ولایتی اینو برام مرقم زدن، اصلا تصویر آقای ولایتی از انقلاب اسلامی و صفویه نسبتش اصلا درست نیست، خصوصا که موقع در نمیاد. دو تا صحبت الهی پیدا کنم از آقای ولایتی میفرستم صفوی و انقلاب اسلامی، از این جملاتی که اینها گفتن موجود بوده. اینا تصویری که ما از صفوی ساختن، در صورت صفوی اصل حکومت نامشروعه. اصل حکومت این که موروثی باشه نامشروعه، اصلا شرعی نیست این مدل. حالا اونو میشه بحث کرد که اصلا صفوی چجوری بعد از یه مدتی اخبارگری را برده برا. لذا یه متنی داره آقا، حالا آخر این بحث برسیم مثلا جلسه بعدی حالا میفته برای موضوع میخونم برای که اصلا آقا اونجا صراحتا میگه که محقق کرده که اینا بودن در دستگاه حکومت ولی در متن زندگی مردم فقهشان نبود. ما در انقلاب اسلامی میخواییم فقه ما در متن زندگی مردم بدوند. هر چقدر محقق کرده که اونجا تلاش کرده ولی نرفته تو متن زندگی مردم، اون بوده یک کنار دربار که کار جلو بده. اینا رو متنشو تو گروه میذارم انشالله ببینید. اون تحلیل اونجوریه، یعنی من صرفا این که یه حاکمی رفته در کنار دربار وایستاده اون دربار رو درست نمی کنم. خب یاده باز امام باقی شریعتی توی صحیفه امام درباش اینه امثال شریعتی و اینا، حالا خود به شریعتی نبودی منطبهش میگفتن که شیخ بهایی و محقق کرکی چی هم؟ شیخ درباری هم. بعد امام میگه اگه اینا شیخ درباری هم من هم شیخ درباری هم. چون اینا نرفتن برای این که درباری باشن، که اینا چون پروژه اسلام رو دیدن از اینجا میره جلو، مثل کاری که علامه هلی با مغول ها کرد.
حکومت یعنی باید نفوذ
کنه. الان یه بستیتی برای ما واسه شون بسیار استفاده میکنم ازش. ولی نه اینکه محقق کنه که این الان سلطنت رو قبولش به عنوان سلطنت تامه. نه داره تقیه میکنه، هزاران کار داره میکنه. دلش اونجا میخواد بگه بخون دعوا چیه؟ مثلا امام خب یه عده حکومت درباری محمد رضا شاه هم دارن انگار ماله میکشن حکومت محمد رضا شاه دفاع میکنن. بعد گفتمان فضا چیه؟ اسلام منهای روحانیته. چرا؟ چون روحانیت یه عده شون روحانی درباری هم. امام میگه این درباری محمد رضا شاه با درباری صفوی زمین تاشون فرق داره. اون نرسته از اونجا اسلام ببره جلو، واقعا درباریه. این الان برای که اسلام ببره جلو رفته توی دربار، ولی باز به اندازه ای که صفوی بستیت داده تونسته اثرگذار باشه نمیشترشون. یعنی اینجا خیلی مهمه انقلاب اسلامی رو چجوری تحلیل بکنی. بعد این از این مهمترین کتاب محقق کرکی هم که جامع المقاصد، این متن صاحب جواده بشنوید، من کان عنده جامع المقاصد و الوسائل، وسائل آدش خوردام و الجواهر فلا يحتاج الى كتاب للخروج عن عهده الفحص الواجب على الفقيه في احاد المسائل الشرعيه. میگه اگه این سه تا کتاب داشته باشه دیگه اصلا از فحص بی نیاز میشه. خب بذار یا صاحب اول ببینید انه یکفی للمجتهد فی استنباطی للاحکام ان یکون عنده کتاب جامع المقاصد و الوسائل و مستند النراقی. این سه تا کتاب به نظر من صاحب اول باشه کافی برای اجتهاد. عظمت کتاب رو ببینید کجاست، فارغ از صحت و صحب این ادعا، عظمت کتاب جامع المقاصد اینجاست. یعنی اصلا جزء منابع فهمیه که شما میتونید بهش حجت پیدا کنی، اصلا نه حکم، استدلالش، مناطش، منظور اینجاست. خب حالا محقق کرده که ناگهان وقتی وارد فضای صفوی میشه، حکومت سه چهار تا مسئله اصلی داره. طبعا یه مسئله نسبت حکومت و افکار عمومیه، مثلا نسبت حکومت و افکار عمومیه. خب مسئله نسبت حکومت با افکار عمومی رو محقق کرده که با چی حل میکنه؟ با چی حل میکنه؟ با کجای فقه میتونه حل کنه؟
افکار عمومی با حکومت؟
آره، کجا میتونه با افکار عمومی جهت بده؟ با نماز جمعه. جایی که میتونه با افکار عمومی تعامل کنه میشه نماز جمعه. لذا ما یه شبکه وکلای نماز جمعه داریم تو ایران که اینم تلاش محقق کرده که بوده. یعنی حکومت یه مسئله داره با افکار عمومی شو ارتباط بگیره، یه فقیه رفته اونجا گفته بهتره این تریبونا رو درست کنیم، تریبون ها اون موقع نماز جمعه مهمترین تریبون بوده، اینو شروع میکنه به یه شبکه‌ای از ائمه جمعه تشکیل دادن. لذا ما باب نماز جمعه تو این دوران جزء بابهایی که خیلی بحث شده تو این دوران. لذا اگه کسی میخواد خیلی خوب بحثای نماز جمعه رو بخونه تیکر بخونه. شدیدن محقق کرکی شهید ثانی، چون بعد از محقق کرکی شهید ثانی سنن، اینها کسایی که من نماز جمعه کل کتاب نوشتن و اصلا بحثای این که نماز جمعه در دوران غیبت واجب است، حرام است یا مستحب است مفصل اینجا بحث شده. همه علما بحث میکردن مفصل. کتاب‌های رساله‌های نماز جمعه ما اینجا داریم. این فضای فرهنگیش. خب یه مسئله مهمتر از اون داریم اصلا، که ما عین این مسئله رو یادتون باشه تو موقع علامه هندی داشتیم تو نسبت با مغول‌ها. آقا اصلا این کسی که الان اینجا نشسته آقای شاه اسماعیل، این شریعت داره شریعت ندارد؟ و الان فقه شیعه روش کرده و معقل کبیتی تا ولایت فقیه میبره مثلا. بعد صاحب جواهره که میگه اگه کسی ولایت فقیه رو قبول ندارد اصلا هیچی از فقه نچشیده است. او یه مسئله جدی هم اینجا داره، مسئله ولایت فقیه. اصلا من نسبت مای حاکمه چیه؟ دو، جوائز سلطان چیه؟ جدا مسئله که خیلی بحث شده اینجا. پس یه دوران ما اینجا خیلی داریم بحث شده، یه دوران کجا؟ دوران علامه هندی. و دو تا مسئله اقتصادی دیگه هم داریم مهمه. یکی مسئله زمین به نظر فقه شیعه است. تو الان فقه اهل سنت دوران زمین های ایران نظر نداده. بریم ببینیم آقا این زمین های ایران چجوری فتح شدند. زمین های صفوی دستشو تا عراق هم گرفته بخششو دستش بوده آره، ولی هی دائم رد و بدل میشده با عثمانی. یعنی ما توی دورانی که دعوای صفوی و عثمانی خالی میشه وحید بهبهانی اخبارگر یاد میزنه کلام، ولی دائم عراق بین صفوی و عثمانی در کشاکش بوده، ولی عمدتا نسل صفوی بوده تا اواخر دوران خود صفوی. یه مثلا زمین، آقا این زمینایی که تو ایران هست مفتون انوس، زمینایی که تو ملک زمین بایر بوده اون موقعی که فتح شده مهمه دیگه، موقعی اسلام اومده. لذا شما یه مسائل چی داریم؟ حالا این زمینا رو تکلیفشون مشخصه، مثلا خراجه زمین اگه مفتون انبر باشه خراجش چجوریه، اگه زمین بایر باشه خراجش چجوریه دیگه استفاده میشه، بعضیش باید تو بیت المال مسلمین، بعضیش میشه مال حاکم. لذا تو مسئله سیاسی که گفته اصلا مشروعیت این حاکمیت، خب مثل محقق اردبیل قبول نداره، مثل محقق اردبیل قبول نداره، چون قبول نداره مشروعیت اینها رو به تبعش اون پولای خراج رو هم قبول نداره که بده دست حاکمیت. خب اصلا مقدس اردبیلی که محقق اردبیل هم مقدس اردبیلی به خاطر اون مثال داستانش برای ما اینه که میگن رفت لبه چهار مقدس اردبیل سطرشو انداخت وضو بگیره، آباد براد دید مثلا الماس اینه، گفت من خدا اینو میخوام وضو خواستم، به خاطر این نشده مقدس اردبیلی ها، به خاطر که زمین های خراج رو دست نزده میگه مقدس اردبیلی در تاریخ. یعنی چنین، حالا چه درست چه غلط، چنین دوری که اجتنابی کرده از تداخل دخالت توی مسئله میگه مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی. لذا اصلا طیف شاگردان مقدس اردبیلی اساسا حکومت صفویه را قبول ندارن، ولی طیف شاگردان معقل که قبول دارن. پس ما یه مسئله فرهنگی داریم مثل نماز جمعه، مفصل بحث شده، حرام است واجب است مستحب است، خیلی مفصل بحث شده، خیلی مفصل بحث شده. یعنی اگه بخواید احکام نماز جمعه رو ببینید، یه بار اون رساله صلاة الجمعه شهید ثانی رو من یه درسش رو گرفتم مفصل. آقا مردم چجوری میتونن ائمه جمعه انتخاب کنن؟ نمیدونم مردم تا کدوم شهر اصلا مفصل اونجا شروع میکنه بحث کردن شهید ثانی. بعد صاحب جواهر و معنی کرده که شروع میکنن حاشیه، یعنی توی نسبت گیری با این مسئله. مسئله اقتصادی خراج، مسئله زمین، جواز سلطان، مسئله سیاست، ما نسبتون با این کسی که الان وایساده تو حکومت چیه؟ کسی که وایساده چیه؟ دادا تو دوران فقه محقق کرکی ما میتونیم خیلی از مسائل، مثلا رساله خراج، قاطعت اللجاج فی مسائل خراج، مناظره محقق کرکی و مقدس اردبیلی و دو تا عالم دیگه است که این زمین ها مالی کیه. پدیده های فرهنگی قهوه خونه تازه میاد تو صفویه، مثل کافه که الان مثلا تو قم اومده بحث میکنه آقا این قهوه خونه چیه، اصلا قهوه‌خونه بریم توش نریم توش توسعش بدیم ندیم قهوه‌خونه اونجا نقالی می‌خوندن چای می‌خوردن این الان چیکارش می‌کنه اون پدیده مدرنی که تو اون سفر بوده یعنی میدی هی داره فقه پویای اینجا روشن میشه خب الان داده که اصلا اون آدم اصلی ها توی موقع فکر نمی‌کنه مثلا یکی مثل مرغی کرده که وقتی داره فکر می‌کنه مسیر باز میشه با ما الان مثلا مسکن 40 سال تو اسلامی داریم 40 سال داریم چند تا از علمای ما مسئلهشون مسکن بوده تو ایران خب مسئله مسکن و ریشش مسئله زمینه دیگه زمین مالکی تو بگو زمین مالکی هم میگه مسکن مالکیه مسکن که با مسخره بازی نمیگه که بگه هی تراکم فروشی آه مسئله مسکن در زمین است تو من بگو زمین مالکیه من بگم چقدر بساز چقدر اصلا زمین رو حل کنی دیگه تو زمین رو حل نکنی صرفا تو بازار مسکن تمام چه انقلابش چه غیر انقلابش تهش بازم بی‌عدالتی در میاد چون مثلا زمین مهمه تنها دولتی که بنده خاصه فقهی عمل کنه دولت بازرگانه خب یعنی واقعا مسئله زمین بحثش من تاریخ شفاهی رو خوندم مفصل زمین از تاریخ اسلام تا همین مثلا مسکن مهر کاملا دولت خیلی ولی بسیط و ساده است آ این زمین باید است اینها رو بدهیم مثلا به مردم برن روش کار بکنن اون زمین مثلا احیا بشود کافی است یا دعوایی که امام با آقای صافی میکنه سر چی اصلا زمیناست دیگه آقای صافی میگه این زمین مال مردمه چون باید بوده امام میگه من تو کبرا به تو قبول دادم تو صغرا اینا سرمایه این کارو بکنه سرمایه‌دارا گرفتن زمینو داده انگار داده حکم ولایت فقیش اونجا استفاده میکنه بعد نظر فقیش توی کتاب تحلیلش با ندن آقای صافی هیچ فرقی نمیکنه دعوا سره که میگه این موضوع بیرونی مال سرمایه دار است نه مال مردم عادی حالا این چرا مسائل مهم کشور چون علمای اصلی شما بحث نمیکنن مسائل مستحدثه رو میبرن تو پارادایم موجود دیگه بحث میکنن مثلا بورس رو بحث میکنن اشکال نداره ها ولی اینا میخوای فقه نیست شما اگه زمین الان توی ایران نمی‌کردید می‌دونید چقدر اصلا معادلات اقتصادی شما توی ایران عوض می‌شد یا انفال توی ایران درست حل می‌کردید مثلاشو نه اینکه دیگه الان نماینده مجلس وقتی می‌خواد مثلا خیلی خودشو تبلیغ کنه میگه من نماینده مجلس انفال رو مردم میدم بابا اصلا یه تاثیر واقعا انفال رو مردم داره میشه ما 1 تومن 1.5 میلیون خب تو انفال حل نمی‌کنی بعد مثلا می‌ریم معدن توی ایران می‌بینید مثلا 4-5 دفعه تو ایران خب این چی فساد ایجاد میشه توی ایران اول جنگل ها دقیقا ما چه استفاده میدیم از جنگل ها میکنیم دریاها ها این همش مال امام هست دیگه به چه استفاده میشه این مسئله زمین از اون مسئله نقطه ثقل واقعا فضا اقتصادیه تو زمان صفویه بحث میشه تا همین الان هم هنوز بحثه بوده باید حوزه هم کنه اینه چون از منطق دانشجوی انقلابی که اینجا نیست چون دانشجوی انقلابی همیش انتظار دارم اون مبنی خودم الان همین تر ویلای سازی رو مثلا کار فقهی شما کردیم دیگه خب این کار فقهیش که اصلا این کار درست هست فقهی نیست مثلا طریق فقهیش دادن هم به ما اونه اصلا خودشون اینجا محتاج هم بنده خدا چرا میگه آتوی من بگو مختصات زمین دست کیه آقا به من بگو زمینای خراسان بایده یا نه زمینای شیراز چی؟ اینا چی بوده؟ موقعی که اسلام فتح شده مفتون انور بوده؟ داوطلبانه مردم قبول کردن؟
مثلا
ایمان تو ایران اصلا مفتون انور نیست شما؟
نه، خود سری میگیم ما خود عراق هم مثلا قادر نیستیم خیلی خوشی شده
کرد خوشون مفتون انور نیست تو نگاه ما
عراق هم
نه تو مکاسب هم نمیدونم رسیدین یه جا بحث میشه دعوایی که زمینه عراق مفتون انور یا نیست نه مفتون انور رو قبول نداره یا زمین رو میگه مفتون انور نیست
کلا مفتون انور قابل مثلا تملک نیست
خب نه اونجا اختلافه مفتون انوری که بایل باشه با مفتونهایی که احیا شده باشه مختلفه حالا من امام جدا کردم کامل به نظر امام باهای منتظر اینه یکیه اونم یه تفسیر توی بعد مکاسبش ببینید کامل مفصل میگه محی احیاش حالا به هر طور هر چی باشه من نظر امام جدا کردم اونجا بحث اینه که شما زمین اول تکلیف شما مشخص بکنید آ این زمینی که اسلام اومده توش اگر واقعا باید بوده خب اگر مردم خراسان مشتاقانه قبول کردن مال خراسانیاست یا این دولت تو نمیتونی دست خودت بگیری، مگه باید ما برست فرق اون بحث دیگه است. ابتداعاً ما نعیمونه که اینجا بوده و تو تنظیم رفتار مسکنت عوض میشه، نه اینکه الان شما تو تراکم فروشی چیکار میکنی؟ مثلا این زمین رو تصور کنید، اینو میفروشی به چند نفر؟ یک بار زمین میخری به 100 نفر میفروشی، مثلا به 10 نفر 10 تومن میفروشی، داری آسمون میفروشی، زمین نمیفروشی که. بعد شهر اینجا سود میکنه هی داره، چون فقط یه زمین فروخته، داره از رو آسمون اجاره میگیره. حالا دیگه همینه دیگه، شما الان اصلا تو دوران خاتمی، ما رسیدیم به ایده های خونه 50 متری 60 متری با چه استدلال جمعیت دال افزایشه؟ بریم از میرم سفر روسیه اونجا یاد میگیرم خونه 50 متری بسازم. بعد شما فکر کنید چند درصد زمین ایران تو سکونته؟ نه میگن 1 تا 10 درصد اینجوریه. الان این طرح مسکنی که دولت تصویب تو مجلس تصویب شد دوره قبلی، به هر خانواده ایرانی میخوان مثلا به یه دهک 200 متر بدن، میگن 7 میلیون خانواده ایرانی. میدونید بدن نهایتاً چند درصد میشه؟ 0.2% زمین ایران. یعنی اگه این طرح بره تو اجرا، 0.2% زمین ایران قابل سکونت میشه. ببین چقدر هنوز قابل سکونت مونده که داری به 7 میلیون خانواده ایرانی میدی 0.2% افزایش پیدا میکنه تو قابل سکونت. تازه هر نفر 200 متر، هر خانه 200 متر، آره
چه زوری
میبسته رو من. خب تاریخشو بخونید، اصلا عقل داره یه جور دیگه فکر میکنه کلا. باید بچه‌ها اون آدمی که سال قبل تو شهرداری تهران صحبت کرد که شهردار تو شهرداری تهران ما مثلا اون خونه 25 متری بدیم، اون آدمو چی تصور کرده؟ بعد آدم مثل گربه تصور کرده که یه اتاق میخواد توش بخواد بخوابه دیگه. ولی اگه آدم و انسان تصور بکنه، خانواده رو تصور کنه، هیچ‌وقت همچین حرفی نمیزنه. مثلا خونه هم مفید نه اونم جایی دیدن، مثلا خونه امام خمینی که ما خانوممون رو بردیم بودم خوبه توی خونه ساده زندگی بود، گوه اگه همه قد بزرگ باشه که هیچ مشکلی ندارم که حوض داشته باشه، بالکن داشته باشه.
خمینی
ها؟ آره خمینی داده.
این که
بکنم
یه
هکتار
میشه
تقریبا. نه اینجا چی رو میگم؟ مدر و هلا
اینا
بزرگه، اینا بزرگه. خانوم گفت همه قد بزرگ باشه همین کارگری هم باشه مشکل ندارم که. بعد تو میمیسید نمیده خانواده بعد حالا همین زمین رو بررسی کن. مثلا تو دوران دولت قبلی، مجلس قبلی، ما رفتیم زمینه چند هزار هکتاری رو سرمایه داده داریم. تو همین مجلس جدید رفتیم مثلا زمین های چند هکتاری کوچیکتر دادیم به خانواده هایتون، خانواده توش داره ماهی پرورش میده. قبلا به که میدادیم با آدم های سرمایه دار چند هزار هکتار، چون وقتی زمین بزرگ میده که من نمیتونم مدیریتش کنم، باید به سرمایه داره بدیم. خب آقا اون 50 زمینش کن، خانواده مولد میشه، ماهی پرورش میده تو گوشه، الان گوشه دارم چه نشه میشه. نه خب نه اون این حرفی که میزنه باز مبتنی بعد یه عقلیه که تبدیل به دانش شده دیگه. نه پس آن مسئله زمین از یه مسئله دوران صفوی شروع شده تا الان هنوز ادامه داره. اگر میخواید یه باز زمین توی دارم از اونجا، یعنی اون قاطعت و لجاج فی مسائل الخراج رو بخونید حتما. ها زمین رو داریم چجوری تصویر میکنیم؟ اونجا دونه دونه سر زمین ها ایران صحبت میکنن.
از اونا حل نکردن که دیگه تا اینجا بیا؟
چرا معقل کرده که تا اینجا حل کرده؟ ولی خب طبعا ما شما نیاز به این داری که رو عدد ارقام الان هم صحبت کنیم دیگه. مثلا همون چیزی که آیت الله خمینی گفت، ما توی مکاسب اواخرش میبینیم بحثای جدی سر زمین های عراق، این سواد العراق، این سواد سیاهی عراق مال کی بوده؟ بحث میکنن. بعد یه شیخ انصاری میگه مثلا اسلام که امریکت مردم قبول کرد، کلا تو داستانش اختلاف. پس این از این. یه مسئله دیگه مسئله جهاده که خیلی خوب تو این موقف اینجا بحث میشه، جزء مسائلی که ما در دوران شهید اول میبینیم که بحث میشه.
الان بحث هم زمین، خب قبلا مثلا حکومت ها یه جوری بوده که درسته یه حاکم و یه والی برای همین کل مملکت و دستیت جغرافیاشون داشتن، ولی زمین ها جز جز هر کدوم یه حکومت کوچیک خودش داشته، یه والی مخصوص به خودش داشته.
زمان ساسانیان میگیم ما اونجا بعد ساخن
کنیم،
نه اسلام کی رفته چجوری رفته مهمه، اون دوران که اسلام اومده اونو بعد بررسی کنیم.
مثلا
میگم
زمان اسلام هم
همینجور
بوده.
اونم بله.
حالا بعد زمین ها رو کوچیک کوچیک بررسی میکردن. الان دیگه والی ما نداریم، هر استانی برای خودش یه جای پیته جداگانه مشخص نمی کنه. الان یه مرد داریم، یه حاکم داریم. اگر
بخواد اون میگه دور میشه تصویر سیاسی آیا اسلامی هست یا نه، اون میگه تو تصویر سیاسی.
خب با این ما الان تو قانون اساسی مراجع به قضیه زمین
بحث 31 صحبت کنیم. چرا دولت باید فقط حمایتگر باشه نه خواهی که الان مقالا دولت
نه بده. راجع مالکیتش
چرا اصلا نه زمین رو آدمان زمین نه فقط تو اصل 44 یکم بحث کنیم تو اصل 44 خواهی که بحث اونقدر بحث نده و الا مثلا تو همون تأسیس 31 دولت باید حمایتگر باشه، اما دولت تسهیلگره. شما یعنی پول میدی دولت بدهکار شما میشه، در صورتی که دولت باید به تو وام بده تو بری خونه رو بسازی، هر چقدر خونه لازم باشه بهت کمک کنه. الان دولت چه؟ تو پول میدی اون میسازه، تو هر جوری هم ساخت میسازه دیگه، بعد دولت بدهکار تو میشه، بعد پول رفته اونجا خوابیده تقاضا افزایش پیدا میکنه. راستش مسئلهش اینجوری بوده، زمین مال تو میشه، تو هر جوری دوست داری میسازی آقا، ولی همینقدر بساز. اینو اول پایه میذاری، بعد لوله کشی آبو میذاری. تو الان بری اینا رو بگی میاره لوله کشی آبو میشه ساخت. خب بابا تو زمین محور قضیه بوده نه لوله کشی آب. تو اول بدون که داری چه جوری خونه رو میسازی و زمین رو، بعد لوله کشی آب متناسب با من یا حتی لوله کشی آب مثل غربیه باشه، مثلا شو تو یه ایده دیگه اینجا زدی. دقت کردی؟ یعنی ما مسئله چی محور میشه؟ اون مسئله ها زمینه. من دو زمین مال کیه؟ اما زمینا کیه؟ اینا مال کیه؟ هم میسازن روش. اینو مشخص کن، منابع رو مشخص کن، حالا سر ابزارش میشه بحث کرد. که سرمایه‌داری از منابع شروع نمی‌کنه، توزیع ثروت شروع می‌کنه. تفاوت فضای فقهی ما با سرمایه‌داری اینه که سرمایه‌داری از توزیع ثروت شروع می‌کنه، ما از توزیع منبع شروع می‌کنیم. اول زمین مالکیه، انفال مالکیه. بعد حالا تو توزیع سرمایه هم بحث می‌کنیم. این از محقق کرکی دیگه. حالا شاگرداشون بعد بعدیاشون مثل شیخ بهایی و سلطان العلماء و که کتاب لمعه خب انگار باز ذیل سلطان العلماء داشت، یعنی سلطان العلماء اومد به کتاب لمعه خب یه حاشیه زد، بعدش هم شهید ثانی و اینها بعدش هم میرسیم و محقق اردبیل اینا بگیم تمامی صلاح رو فرستیم من محقق اردبیل هم توضیح بدم ما که نقطه فقاهت نمیتونیم بذاریم، ولی من محقق اردبیل زیاد استاد معروف ندارم، ولی بسیار ذائقه فقهی بالا دارم. محمد اسد بودی محقق اردبیلی به روش تدریس خیلی مناسب فردی داشتن، لذا حرفشون میرفتی در بدن علمی، تدریس قوی داشتن. چون اینو تو تاریخ نیاورده، فقط اشاره کردن که تدریس خوبی داشتن اونها، مثل آقای تبریزی که الان میان این همه شاگرد دارن به خاطر روش تدریس آقای تبریزی. آقای تبریزی که آقای شهیدی رو شاگردشن. حالا دیگه خب چند تا تبریزی داره میپونه تبریزی. بعد ما تو فقه مقدس اردبیلی استفاده از آیات قرآن رو می‌بینیم، باز یکی از نقاط اینجا می‌تونیم فضای فقه قرآنی رو پیگیری کنیم تو کتاب مقدس اردبیلی. بعد یه ویژگی خیلی بارزی تو فقه مقدس اردبیلی است ادعای اجماعه، که معمولا میگن اجماع اینا شهودیه، مال مقدس اردبیلی، یعنی چون مشرف به هم از هم زمان شدن بیشتر شهودیه، اینجوری است که پشتیبان تولاسی داشته باشه. لذا معمولا یکی اجماعی که سعی میکنه علما بیان نکنه اجماعی مقدس اردبیلیه، چون اگه گفتی اجماعشو قبول دارم بعد اصلا تولاس بیاد اونجا نمیتونی بیاری. خب مقدس اردبیلی تا شهودی اون اجماع رو فهم کرده، نه اینکه خودش استم
اجماع نبوده، مثلا
فضل
میگه
که روش نمیتونه بگه من اسم اجماع می آوردن. خب نه همین دیگه میگم اگه بگی خب نه همین
نبوده،
نه میگم همین اگر قبول کنی اجماعه بعد بری استدلال بیار اجماع رو اثبات کنی.
خودش هم اجماع نبوده،
خب همون میگه پس تو من اجماعشو قبول نکنی دیگه، اگه قبول کردی این اجماع قبول درسته، بعد بری تحقیق کنی در تراث که خب پیدا نمیشه. خب لذا بعد اجماع به عنوان دلیل اجماع قبول نکنی. خب به عنوان دلیل اجماع قبول نکنی دیگه دلیل دیگه هم زنگ نشه، اساسا استدلال میپره دیگه، یعنی اساسا نمیاد توی دایره تحصیل شما. یه ویژگی دیگه مقدس اردبیلی داشتم، میگه خیلی نگاه جسور بودن تو فقه. حالا تو کتابش هم شما وقتی خودتون رجوع کنید حتما اساسا اجماع و شهرت رو قبول نداشته مقدس اردبیلی، اجماع اشاعت قبول نداشته. چی؟ آره دیگه.
اصلا
دیگه چی؟ تو کتاب مجمع الفائده که مهمترین کتابشونه این مختصات رو میشه پیدا کرد. ولی خب رجال خیلی توجه داشتن به خود رجال. این تو کتابم به رجال توجه دارن. ولی از اون نقطه مهمش چیه؟ ما این جزء فقهیه که دوباره میتونیم فقه القرآن اینجا رجوع کنیم. این جایی که دستگاه استنباطی مقدس اردبیلی قرآنی عنصری به عنوان دستگاه استنباط که داره استفاده میشه. این از این. اگر نکته‌ای داریم بفرمایید. من دیگه تو اینجا ببرم که احکاری ها و صاحب جاقا اینا برم توی جلسه بگیم. کتاب زبد از البیان فی احکام القرآن. خب این مال مقدس اردبیلی صاحب معالم که شاگردشون بودن دیگه. خب بسان دکتر نیست؟ خب سلام و فضل الله و نعمت
سلام
و محمد و آل محمد و علی بفهمید فاق حضور و حتی کن
هفته دیگه الان هست که باستان
نمیدانم مؤسسه بازه بگه مؤسسه اجدام تحتیله
برنامه
که زاده بودم اگر باشه که خوبه
مطمئن آزا جان تو مطابقه سیاد بیانی تا بیستان هم بیانی یه بسیم
کی گفته؟
استاد
نصر الان بس تا قبل از صفویه اهل سنت بودن ایران میشه میگیم سنی بودن؟
نه فقهای ایرانی تسنن بودن این دقیقه
خود عموم مردم چی؟
نه نکن این تو خود تاریخ بحثه ها ولی میگن اصلا اسلامی که توی ایران اومده یه اسلام با گرایشات شیعه بوده. خب
ولی شیعه باز بودن
شیعه که بمانه بروزات شیعی داشته باشه نبوده. ما بعد از دوران آل بویه یک کمی جوری متأثر میشیم و الا ایران ذیل حکومت بنی عباس و بنی امیه بوده دیگه. ولی خیلی سواله که چرا اسلامی که تو ایران میاد ما زبانمون عربی نمیشه. ما این تأثیر تأثیر نپذیرفتیم دیگه.
ایران هیچ برام نپذیرفته دیگه. خب این انگلیسی هم موقعی که اومدن ایران سیستم انگلیسی هم هر جرفتن زبان رو قلعه اومدن تو ایران زبان بعدی کلمات شوی ایرانی شد خودشون رفت.
حالا این هم ممکنه احتمالش بخاطر قدرت فرهنگ ایرانی باشه هم ممکنه بخاطر نوع جنس اسلامی که تو ایران اومده متفاوت باشه.
به ما هم
کنه برده تو هم انتظار
دارید
که الفاظ ممکن ایران واقعا در عمقش شیعه رو داره. اینجوری نیست که با صفوی نا با صفوی میریم توی بروزات اجتماعی فرهنگی شیعی ولی قبلش هیچ گرایشی نبوده. میگم نه اصلا یه پروژه‌ای بوده بویا خصوصا اینکه صفویه میاد توی ایران صفویه که متأثر از گرایشات شیعی بوده میاد تو خود ایران مردم ها پذیرش دارن مقاومت نمی کنن مال صفویه نشون میده یه عمق فرهنگی شیعه داشته. خصوصا ما امامزاده های امام کاظم رو داریم خب این خود خیلی مؤثره. چون یه امامزاده اومده ایران یه حضرت معصومه اومده یه شاشلاق اومده کل امامزاده ایران ریخته. اینا مؤثر نیست روی فرهنگ شیعه شدن ایران؟ خیلی مؤثر. خیلی مؤثر. تو مثلا کل ایران این همه امامزاده
داریم که منصوب به امام کاظم
بوده. آره دیگه.
یعنی تمام مبلغا امامزاده بودن. همه دارن یه ترو می‌دارن.
و خود امام رضا، باز از همه مهم‌تر امام رضاست. این که توی نقطه‌ای که اسلام از اونجا به بعد دیگه شعبه شعبه نمیشه ما تا قبل از امام رضا خب هر امامی فرقه انحرافی کنارش داره. ما بعد از امام رضا چنین فرقه‌ای نداریم و امام رضا کجا شهید میشه؟ مشهد شهید میشه. یعنی تو نقطه اوج پیچه مثلا تاریخ تشیع اتفاق داره تو ایران میفته. خب اینا دیگه از نقاطیه که بعد ولی من خیلی داستان عرفان رو دوست دارم بشنوم. یعنی چجوری عرفان رفته تو صوفی تو صفویه و تو صوفیگری اومده رنگ و بوی شیعی داده اونو من خودم نشنم هنوز از کسی تا دوان یزدان پناه اینا هم صوت گوش دادم ندیدم تاریخی کسی رو هنوز تحلیل کنه.
خیلی
آنه با اطلاعیه که گذاشته بودن افتن دو روز تا 21 اسفند برقرار
یه روز قبل محرم بود
ولی خب اونا اولا
اگه سفر تبدیل باید بیرار کنه باید
این صوت های آقای رهدار و آقای رضا نصف فکر کنم داره با یه زاویه ورودی بگه اینجا شما زاویه ورود خیلی میخواد فقه از دست مونده اونجا زاویه ورود کلن فقه ها و سیاسته اونو من گوش کردم پیاده هم کردم فکر کنم چیز خوبیه از این جهت که چه نسبتی گرفتن با اجازا
سلام.